غواړو چې خبره ولرو او اوریدلې وي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 15 ماه هوت را که با 6 ماه فوریه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در خطاب به طالبان گفته است که انحصار قدرت سبب سقوط میشود. در خبرنامه معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان آمده است که توماس نیکلاسن در جریان دیدار با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان از آنان خواسته است تا به مشوره های افغان ها گوش فرا دهند. در خبرنامه به نقل از آقای نیکلاسن آمده است که امارت اسلامی مشورت های افغان های متخصص و مجرب خارج از حکومت را بشنود، زیرا حکومت قبلی را همین انحصار سرنگون کرد. این در حالی است که در حکومت طالبان بجز از افراد وابسته به این گروه هیچ کسی دیگری در پست‌های کلیدی حضور ندارند، در حالی که مقامات طالبان بارها حکومتشان را فراگیر خوانده‌اند. ایجاد حکومت فراگیر متشکل از همه اقشار قومی مذهبی یکی از ماده‌های توافقنامه دو هست که میان ایالات متحده و طالبان 3 سال قبل در قطر امضا شد. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید امیدوار نیست دختران افغان بتوانند در سال تعلیمی آینده به مکاتب و دانشگاه ها بروند. وست بروز شنبه 4 مارچ در صحبت با طلوع نیوز گفته است که تعهد حکومت طالبان مبنی بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران نتیجه نداده است و تاکید ورزید که ایالات متحده و جامعه بین المللی خواهان بازگشایی بیدرنگ مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران افغان است. آقای وست گفت ما وعده‌های شنیدیم که آنان به زودی به مکتب باز خواهند گشت. صادقانه بگویم این وعده‌های آنان تاکنون نتیجه نداده و نیاز به بررسی دارد. از سوی دیگر نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در تازه‌ترین سفرش به کابل در دیدار با مقامات طالبان بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و زنان تاکید کرده گفته است که حکومت طالبان باید مشوره افغان‌های متخصص را بشنود. بر اساس خبرنامه ریاست الوزرای حکومت طالبان که روز شنبه 4 ماه مارچ منتشر شد، این دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است که از آموزش دختران و پسران در افغانستان حمایت می‌کند. هری شاهزاده بریتانیا میگوید که برخی از سربازان بریتانیایی لزوماً از تلاش‌های نظامی این کشور در افغانستان حمایت نمی‌کردند. شاهزاده هری در جریان گفتگوی زنده با گیبور ماتی، نویسنده و دکتر معالجش درباره سفرهای نظامی خود به افغانستان گفته است یکی از دلایلی که بسیاری از مردم در بریتانیا از نیروهای ما حمایت نمی‌کردند این بود که آنها تصور می‌کردند که تمام افراد برای جنگ کردن خدمت می‌کنند. اما وی افزود که چنین نبوده و پس از ثبت نام هر کاری را که برای شما گفته می‌شود باید انجام دهید. شاهزاده هری گفت بنابراین بسیاری از ما بودند که لزوماً موافق یا مخالف نبودیم، اما شما همان کاری را انجام می دادید که برای انجام آن آموزش دیده بودید، همان کاری را که برای انجام آن فرستاده شده بودید انجام می دادید. این در حال است که هری در کتاب خاطرات جدیدش تحت عنوان سپیر که در ماه جنوری به نشر رسید گفته است که در سال 2012 زمانی که در افغانستان به حیث معاون پیلوت هلیکوپتر آپاچی خدمت می کرد در جریان عملیات نظامی 25 تن از جنگجویان طالبان را کشته است. صندوق وشهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف می گوید برای درمان صدها هزار کودک و مادران شیرده مبتلا به سوء تغذیه شدید در افغانستان طی سال روان میلادی به $186 میلیون بودجه نیاز است. میلانی گلوین رئیس بخش تغذیه صندوق وچی ملل متحد برای کودکان دیروز یکشنبه 5 ماه مارچ در صفحه توییترش نگاشته است که در ماه جنوری شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید که بستری شده اند در مقایسه با یک ماه قبل از آن 20% کاهش یافته است. خانم گلوین در ادامه نگاشته است که یونیسف امسال به $186 میلیون نیاز فوری دارد تا مواد مورد نیاز و وقایه را خریداری و 875 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید را در درمان و به زنان باردار و شیرده در مورد تغذیه مناسب آموزش و مشورت دهد. ملل متحد تاکید کرده است که آنان برای ارائه خدمات صحی به هزاران دختر و زن به ویژه مادران در سرتاسر افغانستان ادامه می‌دهند. یک مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل دیروز گشایش یافت. سفارت ایران در کابل در توییت افتتاحی این مرکز را گام اساسی جهت توسعه روابط تجارتی بین ایران و افغانستان خوانده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقامات ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان می گویند دو انفجار جداگانه در ساحات مختلف این ایالت جان 3 تن را گرفته و سبب زخمی شدن 2 تن دیگر شد. پلیس این ایالت گفته است که این انفجارات در ساحه تانک و مندوی بکاخیل صورت گرفت. پلیس ساحه بنو گفته است که در ساحه مندوی بکاخیل مواد انفجاری در کنار جاده در یک موتورسایکل جابجا شده بود که انفجار آن سبب کشته شدن 2 عابر و زخمی شدن 2 تن دیگر شد. مقامات در پاکستان میگویند تلاش پلیس اسلام آباد برای بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور ناکام ماند. مقامات پلیس که از اسلام آباد برای بازداشت عمران خان به لاهور رفته بودند، وارد منزل او شدند اما خان را نیافتند. دستور بازداشت عمران خان پس از آن صادر شد که وی در قضیه فساد به تاریخ 28 ماه فوریه به محکمه حاضر نشد. عمران خان متهم است که در مورد تحایفی که در جریان صدارتش دریافت کرده یا سودی را که از فروش این تحایف و دست آورده علنی نساخته است. وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد گفتگوهای دوروزه را با آمریکا پیرامون مبارزه با تروریسم میزبانی میکند تا همکاری مبارزه با تهدید مشترک به 2 کشور را به بحث گیرند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، کریستوفر لندبرگ، سرپرست بخش هماهنگی مبارزه با تروریسم وزارت خارجه ایالات متحده، هیئت از مقامات آمریکایی را در این گفتگوها رهبری خواهد کرد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان همچنان آمده است که در این گفتگوها هر دو جانب روی چگونگی مبارزه با تروریسم، تجربیات و دیدگاه‌هایشان را تبادله خواهند کرد. وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت اشتراک کنندگان در نشست اسلام آباد در رابطه به همکاری در بخش‌های مانند امنیت مرزی و مبارزه با تمویل دهشت افغانی استراتژی‌های استوار بر سیاست را توسعه خواهند داد. این نشست در حال راه اندازی می‌شود که افزایش خشونت‌ها در پاکستان به تسلط طالبان در افغانستان ربط داده می شود. رسانه های ایرانی دیروز یکشنبه 5 ماه مارچ از واقعات بیشتر تسمم مرموز دانشجویان دختر در چندین ولایت ایران گزارش دادند. از اواخر ماه نوامبر تا کنون صدها واقعه تسمم دانشجویان دختر در ایران ثبت شده است که بیشتر آن در شهر مذهبی قم در جنوب تهران به وقوع پیوسته است. در برخی از موارد تسمم دانشجویان شدید بوده و شماری از آنان در شفاخانه بستری شده اند. خبرگزاری اسنا از قول مقام‌های صحی ایران گزارش داده است که در تازه‌ترین مورد چندین دانشجوی دختر در 2 مکتب لیسه در شهر اهواز و 1 مکتب ابتدایی در زنجان مسموم شده اند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز جمعه گفت با وزرای داخله و استخبارات این کشور دستور داده است تا در این زمینه تحقیقات کنند. رئیسی این وضعیت را توطئه دشمن برای ایجاد ترس توصیف کرده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. 10,000 شهروند اسرائیل به روز شنبه 4 ماه مارچ برای 9th هفته متوالی در اعتراض به اصلاحات قضایی که منتقدان آن را تهدید برای دموکراسی می‌دانند در جاده‌های شهر تل ابیب دست به تظاهرات زدند. حکومت جدید بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که مذهبی ترین و راستگراترین حکومت در تاریخ اسرائیل خوانده شده، پس از به قدرت رسیدن در ماه دسامبر سال گذشته یک سلسله اقدامات جنجال برانگیز از جمله اصلاحات قضایی را پیشنهاد کرده است. نتانیاهو که خود به اتهام فساد تحت محاکمه قرار دارد، این اصلاحات را برای بازگرداندن تعادل میان بخش‌های حکومت که به گفته وی در آن به قضات در مقایسه با مقامات منتخب قدرت زیاد داده شده کلیدی می‌خواند. مسوده این اصلاحات قبلا از طرف قانونگذاران اسرائیلی تصویب شده است. عربستان سعودی بروز شنبه 4 ماه مارچ 2 نفر را اعدام کرد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی SPA گزارش داده است که یکی از این 2 نفر به اتهام تلاش برای منفجر ساختن یکی از تأسیسات نفتی و دومی به اجبار عمل ناپسند لواطت علیه خردسالان محکوم شده بودند. این اعدام ها هر دو در منطقه غربی مکه 3 روز پس از آن انجام شد که مقامات در منطقه جنوب غربی الباحه 4 مرد را که متهم به بودن و کشتن یک مرد دیگر بودند اعدام نمودند. بر اساس آمار خبرگزاری فرانس پرس، عربستان سال گذشته 147 نفر را اعدام کرد که بیش از 2 برابر رقم 69 نفر در سال 2021 بود. عربستان سعودی در ماه مارچ سال گذشته در یک رویداد کم پیشینه در تاریخ معاصر این کشور 81 زندانی از جمله 7 یمنی و 1 سوری را به اتهام تروریسم و سایر جرایم مثل داشتن باورهای انحرافی اعدام کرد، رویدادی که اعتراض بین المللی را برانگیخت. اداره بین المللی انرژی در گزارش تازه خود اعلام کرده است که کشورهای جهان در سال 2022 بیش از هر سال دیگر کربن دای اکساید منتشر کرده اند. این اداره علت افزایش آن را بازگشت سفرهای هوایی پس از همگیری کووید 19 و استفاده بیشتر از زغال سنگ به عنوان منبع انرژی کم هزینه خوانده است. این اداره در گزارش خود گفته است که انتشار گازهای ناشی از تولید انرژی که سبب گرمای هوا می شود در سال 2022 به 0.9% افزایش یافته و به 36.8 گیگاتون رسیده است. بر اساس گزارش ناسا، کتله 1 گیگاتون معادل حدود 10,000 کشتی تیاره بردار است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان نسبت به عواقب انحصار قدرت هشدار داد و گفت که این انحصار باعث فروپاشی حکومت قبلی شد. در همین حال کارشناسان سیاسی افغان بر این باورند که فشار جامعه جهانی می تواند طالبان را برای تشکیل یک حکومت فراگیر تشویق کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با تازگی در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای زنان تاکید کرده و به او مشوره داده است که به مشوره‌های متخصصان گوش دهند. نیکلسن افزوده است که انحصار طلبی منجر به فروپاشی نظام قبلی افغانستان شد. معاون رئیس الوزرای طالبان گفته که آنان به حکومت همشمول متعهدند و تلاش دارند تا افراد متخصص و متعهد افغان در حکومت این گروه شامل کار شوند. اما سخی بیراملی عضو انستیتوی تحقیقاتی باختر در آلمان به صدای امریکا گفت که طالبان در حکومت خود با در نظر داشت یک سلسله مراتب تصمیم می‌گیرند، اما تصمیم نهایی رهبر طالبان می‌گیرد. این کارشناس روابط بین الملل افزود که فکر نمی‌کند مقامات طالبان به توصیه‌های نماینده ویژه اتحادیه اروپا گوش دهند.
شورای بیرونی جامعه جهانی می‌تواند که با استفاده از ابزار بسیار متفاوت که در دست دارد، که یکی از او کم کردن کمک‌های اقتصادی می‌تواند باشه و یا اقدامات که دیگر طالبان نتوانند به بیرون حتی به کشورهای همسایه سفر بکنند، منع رفت آمدشان، انواع و اقسام اقدامات وجود داره. اگر دنیا بخواهد میتونه که بالای طالبان فشارهای بسیار جدی بیاره و اونا را وادار به این بکنه که نوع حکومت داری خود تغییر بده.
این در حال است که در حکومت طالبان بجز از افراد وابسته به این گروه هیچ کسی دیگر در پست های کلیدی حضور ندارد، با آنکه مقامات طالبان بارها حکومتشان را فراگیر خواندند. ایجاد حکومت فراگیر متشکل از همه اقشار قومی مذهبی یکی از ماده های توافقنامه دوحه است که میان ایالات متحده و طالبان 3 سال قبل در قطر امضا شد. مولوده توانا فعال حقوق بشر و زنان گفت که طالبان به نخبه ها و ایده هایشان باورمند نیستند و هیچگاه زمینه را مساعد نمی سازند که بر سر یک میز با آنان به گفتگو بپردازند. خانم توانا افزود:
هیچ نخبه‌ای را ما آدرس نداریم که نامانده باشند در افغانستان که بیان امرو با طالب، و هیچ کس از این قدر تهجر که طالب داره، از این قدر وضعیت شکننده‌ای را که بالای مردم آورده، باورمند به این نیست که بیان امروی گروه طالب میز در میز گفتگو بنشینند، به دلیلی که اگر باز هم با توجه به وضعیت بخواید کس نظر بده و یا بخواید در حکومت اینا سهیم باشه. متاسفانه از آدرس های متفاوت اونا را برچسب های متعدد میزنند که گویا با طالب اینا معامله میکنند.
به باور این فعال حقوق بشر، مردم افغانستان توان تغییر دادن شیوه حکومت طالبان را ندارند و طالبان نیز حاضر نیستند که حرف مردم را بشنوند، مگر اینکه سازمان ملل متحد، ایالات متحده و کشورهایی که در جنگ و صلح افغانستان دخیل بودند وارد اقدام شوند، چون آنان توانایی تغییر را دارند و می توانند این فرصت را ایجاد کنند. میرویس آشفته، مسئول بخش مطبوعاتی جریان خط سوم، نیز گفت که تجارب گذشته در رابطه با سقوط همه حاکمیت های خودسر و گروهی نشان داده است که در هیچ کشوری از جمله افغانستان سیاست حزب نتیجه نمی دهد. با گفته آشفته، توماس نیکلاسن در دیدارهای اخیرش دریافته که ائتلاف ملی افغانستان متشکل از جریانهای سیاسی، احزاب، سیاستگران و فعالان سیاسی تشکیل شده و می توان با تقویت آن این ائتلاف را به یک اپوزیسیون قانونمند در برابر طالبان ایجاد کرد.
این یک مورد بسیار قابل توجه و یک مایه امیدواری است برای مردم ما که جهان هم امروزه این مطلب در میافه و در این زمینه کارها بسیار به شدت و سرعت جریان داره و انشاءالله که ما شما همه شاهد ای باشیم که بالاخره از جنگ و گفتمان روی بریم و یک ائتلاف و یک اتحاد کلان قوام پیدا بکنه.
با آنکه 1.5 سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان سپری می شود، اداره این گروه تا حالا از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، به شمول 3 کشوری که حکمرانی قبلی طالبان را به رسمیت می شناخت: پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب. شماری از تحلیلگران به این باورند که پالیسی های سختگیرانه بر زنان و دختران، حکومت تک گروهی طالبان که سایر جریان های سیاسی را نادیده گرفته، بی تفاوتی در مقابل خواست های جامعه جهانی و اختلاف درون گروهی از چالش های جدی است که افغانستان را در انزوای بین المللی قرار داده است.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی می باشید. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در صحبت با تلو نیوز گفته است که امیدوار نیست که دختران افغان بتوانند در سال آینده جدید آموزشی به مکاتب و دانشگاه ها بروند. از سوی دیگر، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و زنان تاکید نموده و گفته که حکومت طالبان باید مشوره افغان های متخصص را بشنود. در واکنش به این اظهارات، رئیس وزرای حکومت طالبان گفته که به حکومت همشمول متحد بوده و تلاش میکند تا افراد متخصص و متحد در حکومت شامل کار شوند. شرح بیشتر این موضوع را در گزارشی از همکارم ژیلا نوری مشنوید.
توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در صحبت با تلو نیوز تاکید نموده است که ایالات متحده و جامعه بین‌المللی خواهان بازگشایی بیدرنگ مکاتب و دانشگاه ها برای دختران افغان است. آقای وست افزوده است که امیدوار نیست تا دختران افغان در سال آینده جدید آموزشی و مکاتب و دانشگاه ها بروند. او با اشاره به وعده های طالبان گفته است که تا حال این وعده های طالبان نتیجه نداده است. معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان وقت روز شنبه در خبرنامه از دیدار توماس نیکلاسن با عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان خبر داده و با نقل از این دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است که آنان از آموزش دختران و پسران در افغانستان حمایت میکنند. در خبرنامه ریاست الوزرای حکومت طالبان با نقل قول از آقای نیکلاسن آمده است:
آرزو دارم که دروازه های مراکز آموزشی بر روی پسران و دختران باز شود. امارت اسلامی مشوره های افغان های متخصص و مجرب خارج حکومت را بشنود، زیرا حکومت قبلی را همین انحصار سرنگون کرد.
این در حال است که در حکومت طالبان به جز از افراد وابسته به این گروه هیچ کسی دیگر در پست های کلیدی حضور ندارند و مقام های طالبان بارها حکومتشان را فراگیر خواندند. عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در ملاقات گفته است که امارات اسلامی با حکومت همه‌شمول متحد بوده و تلاش میکند تا افراد متخصص و متحد را در حکومت شامل کار نمایند. از سوی دیگر به دلیل ادامه ممنوعیت کار زنان در نهادهای خارجی و خیریه در افغانستان، وال استریت ژورنال در صحبت با شماری از زنان افغان گزارش نموده است که زنان افغان به خاطر ادامه ممنوعیت کار زنان در مصادر خارجی با وضعیت ناگوار اقتصادی روبرو هستند و توانایی حمایت و تهیه مواد غذایی برای فرزندان خود را از دست دادند.
روز بین المللی زن، بررسی وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان، آزمون های فراروی زنان و دختران در کشور، معرفی زنان تأثیرگذار و گفتگوهای ویژه حاوی واکنش ها در رابطه با حقوق زن را در ویژه برنامه های ما از تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه های اجتماعی صدای امریکا به تاریخ 8 مارچ فراموش نکنید.
معاونت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان ناوقت روز شنبه در خبرنامه از دیدار توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا با معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان خبر داده و به نقل از این دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است که آنان از آموزش دختران و پسران در افغانستان پشتیبانی می کنند. توجه نمایید به مصاحبه‌ای که همکارم محمد احمدی با عبدالله شفایی استاد حقوق و تحلیلگر امور سیاسی مقیم ایتالیا روی این موضوع انجام داده است.
به نظرتان دلیل مطرح کردن این موضوع، یعنی دوری جستن از انحصار قدرت و خطرات آن از سوی نماینده اتحادیه اروپا به طالبان در شرایط فعلی چی هست؟ آیا این یک واقعیت هست، یعنی انحصار، یا به نوعی هشدار هست برای رهبران طالبان؟
من فکر میکنم که مقایسه انحصار در حکومت طالبان با حکومت قبلی در دو بخش قابل بررسی هست. یکی ما اشخاص را مقایسه می‌کنیم، یعنی می‌گیم فلان شخص، فلان رئیس جمهور یا شخص خاصی در حکومت‌های پیشین با نظام فعلی در انحصار مشترک بود. از این جهت درست است، یعنی در حقیقت ما افراد زیادی داشتیم در حکومت‌های سابق که انحصار داشتن، انحصارگرا بودند و بر اساس همو سیاست انحصارگرایی و پالیسی انحصارگراییشون پیش می‌رفتن. اما در حکومت فعلی همچنین چیزی وجود دارد. یک قسمتی بحث دیگری که وجود دارد در مقایسه دو نظام هست، نظام جمهوری با نظام امارت از لحاظ انحصار قابل مقایسه نیست. به معنی دیگه در نظام جمهوری ما قانون اساسی داشتیم، اصل حاکمیت قانون داشتیم، تفکیک قوا داشتیم، مجلس داشتیم که ظاهرا مستقل باید می بود و قوه قضاییه داشتیم که باید مستقل می بود، و الان در نظام فعلی، در حکومت فعلی ما هیچ کدام از اینها رو نداریم. یعنی در حقیقت میشه گفت که کلا نظام انحصارگراست. اما در نظام جمهوری خود نظام و ساختار نظام و آنچه که در بساط در قانون اساسی گنجانده شده بود، انحصارگرایی در وجود نداشت تا حد زیادی. ولی این نظام انحصار، اصلا نظام مبتنی بر انحصار است. نظام مبتنی بر سیاست مثلا روابط ارباب رعیتی است.
آقای شفاعت، به تحلیل شما در حکومت پیشین انحصار چگونه وجود داشت؟ حالان که طیف های مختلف اقوام و احزاب در ساختار نظام، حتی معاونت ریاست جمهوری و وزارتخانه ها وجود داشت.
از لحاظ ساختاری، از لحاظ قانونی، انحصاری در حقیقت به اندازه این که الان وجود دارد به هیچ وجه وجود نداشت. به همونطور که شما گفتید، ما در بخش‌های مختلف، از اقوام مختلف، از مذاهب مختلف، از بخش‌های مختلف ما نماینده داشتیم. اگر کسی هم یعنی انحصارگرایی می‌کرد و در حقیقت سیاست و پالیسی خود را بر اساس انحصار قبیله‌ای تنظیم کرده بود، اونها به یک نوع قانون را دور می‌زد، اونها قانون را زیر پای می‌گذاشت و آنها در حقیقت به نوعی از نظارت مردم و از نظارت قوای دیگر فرار میکرد. به این معنا که ساختار خود ساختار قانونی و ساختار اداری و سیاسی خودش انحصارگرا به اون صورت نبود، اما اشخاصی بود، کسانی که در رأس حکومت قرار داشتن، اینها کسایی بودن که بعضی پالیسی های قومی و سیاسی رو پیش می بردن و انحصاری رو پیش می بردن و به این اساس خود ساختار، ساختاری به نظر نسبت به نظام فعلی اصلا قابل مقایسه نبود. اون نظام مبنای مسئولیت نظام مردم بود، حکومت باید مسئولیت خود از مردم میگیره.
باز معذرت آقای شفایی، چون فرصت
رأی مردم باور ندارم،
چون فرصت کم، از شما عضو کمیسیون تطبیق قانون اساسی افغانستان هم بودین، اگر طالبان به آنچه برخی که انحصار گروه طالبان و قومی که شما بهش اشاره کردین ادامه بتن، آقای جامعه جهانی با رهبران مخالفی که در خارج از کشور هستند تسلیم این وضعیت خواهد شد، یا فکر میکنید گزینه‌های احتمالی دیگری برای تغییر روش حکومتداری طالبان روی دست گرفته خواهد شد؟
من فکر میکنم که اصلا دنیایی که طالبان در او الان فعلا به سر میبره و تصور میکنند، در دنیای ذهنیشان و دنیای باورهایشان با آنچه که دنیا میگوید متفاوت است، اصلا گپ دنیا را نمیفهمد و متوجه نمیشه که در دنیا در حقیقت آنچه که در دنیا اتفاق افتاده مدرن و مدرنیزه چی است، اما در حقیقت طالبان رهبر خود نماینده خدا میداره و نظام خود را تنها نظام اسلامی در دنیا میدانن. برای اساس آنچه که در دنیا از حقوق بشر، از حقوق زنان، از تحصیل، از حقوق اقلیت‌ها، از مشارکت ملی و آنچه گفته می‌شود، برای از اونها هیچ اصلا قابل تصور نیست. یعنی به مثال معروف که میگه نرود میش آهنین بر سنگ، اینا همونطور شده، هر چی دنیا سفارش بکنن محکوم بکنن، اینا برای از اونایی که هیچ ارزشی ندارن، اونا باورش این است که ما فاتح هستیم، ما پیروز شدیم، 42 کشور در افغانستان شکست دادیم، الان با شعار و با نمیفهم محکوم کردن و با محروم کردن و تحریم اینها ما را نمیتونن شکست بدن. پس بنابراین اینها در دو دنیای مختلف زندگی میکنن. این صحبت ها، این مکانیزم ها و این محکومیت هایی که جهان در پیش گرفته، فکر کنم تاثیر چندان بر طالبان نخواهد داشت.
روز بین المللی زن، بررسی وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان، آزمون های فراروی زنان و دختران در کشور، معرفی زنان تأثیرگذار و گفتگوهای ویژه حاوی واکنش ها در رابطه با حقوق زن را در ویژه برنامه های ما از تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه های اجتماعی صدای امریکا به تاریخ 8 مارچ فراموش نکنید.
و گزارش آخرین که رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی به روز شنبه گفت که توافق جدید بین ایران و آن اداره شامل نصب مجدد تجهیزات نظارتی و دستیابی افراد علاقمند برای تحقیق درباره آثار یورانیم در سایت های اعلام نشده می باشد. شرح این گزارش رویترز را همکارم نجیب خلیل پیشکش می کند.
رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره بیانیه مشترک صادر شده پس از برگشت از تهران وضاحت داد و گفت که دیدارهای بعدی که در آن بیانیه ذکر شده است خیلی زود انجام خواهد شد.
آنچه ما توافق کرده ایم روی تعداد از اقدامات مشخص با عنوان دسترسی به اطلاعات و مکان هاست. چنانچه تصور میکنید این چیزی است که روی آن ما با ایران موافقیم. بعداً در مورد نتیجه گیری یا ارزیابی های خود گزارش خواهیم داد. اما چیزی که ما تصمیم گرفتیم این است که خیلی خیلی زود تعداد جلسه های تکنیکی را برگزار خواهیم کرد.
آقای گروسی بر اهمیت آغاز گفت و شنود اشاره کرد و گفت:
اهمیت امروز این است که ما اینجا هستیم و اینکه من معتقدم که یک پیشرفت، یک بهبود قابل توجه کم از کم در زمینه گفتگوی من با حکومت ایران ثبت شده است. فکر میکنم همه صحبت ها شنیده شد و امیدوارم به زودی شاهد نتایج باشیم.
اداره بین المللی انرژی اتمی و ایران بیانیه مشترک درباره بازگشت رافائل گروسی، رئیس آن اداره، از سفر به تهران تنها 2 روز قبل از نشست فصلی شورای حکام 35 کشوری صادر کردند.
What's important for us
آنچه برای ما مهم است این است که ایران میزان غنی‌سازی مورد انتظار را در آن تأسیسات تایید کرده است. ما می‌خواهیم و باید آن را روشن سازیم.
اما به گفته دیپلمات‌ها در این بیانیه جزئیات کمی ذکر شده است و موضوع احتمال بهبود قابل توجه در روابط بین دو کشور ممکن مانع فشار غرب برای صدور قطعنامه دیگر برای دستور همکاری ایران شود. با این حال ایران پیش از این نیز وعده‌های مشابه داده است که نتیجه چندانی نداشته یا هیچ نتیجه نداشته است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام که دوباره برمی گردیم، وقت خوش داشته باشید.